بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث دیروز درباره ملاقی شبهه محصوره بود. گفتیم آقای آخوند در کفایه سه صورت رو ذکر کرده. صورت اول اینه که اجتناب از ملاقا لازمه و اجتناب از ملاقی لازم نیست. مثلا فرض کنید که من الان فهمیدم یا این فرش نجسه یا اون فرش، اینو اول فهمیدم، بعد از این علم اجمالی حالا با پای تر روی فرش راه رفتم. اینجا میگیم که هر دو تا فرش وجوب اجتناب دارند، ملاقا باید ازش اجتناب بشود، ولی ملاقی یعنی پای مرطوب اجتناب نداره و پاک. این صورت اول که حالا فعلا همینو میخواییم بحث کنیم تا صورتهای بعدی. یک حدیثی رو دیروز خوندیم که ابن زهره به این حدیث استشهاد کرده بر این که ملاقی و ملاقا، ملاقات کننده و ملاقات شونده هر دو یه چیزن، هر دو یه حکم دارن. اگه فرش نجسه پا هم نجسه، اگه فرش وجوب اجتناب داره پا هم وجوب اجتناب دارد. حدیث این بود که شخصی به امام باقر علیه السلام عرض کرد موش افتاده توی روغن زیتون و موش مرده. امام علیه السلام فرمود خب همه شو باید بگذارید کنار. این آقا عرض کرد که یا ابن رسول الله، من خوردن موش برم راحت تره تا بخوام روغن رو بگذارم کنار، حیف این روغنه. امام علیه السلام فرمود که تو موش یا روغن برد مهم نیست، دین خدا را سبک شمردی، استخففت به دینک، دین تو سبک شمردی. شاهد و بچه استدلالم این بود امام علیه السلام حکم خوردن روغن را حکم خوردن میته قرار داد، یعنی اون میته اون موشه با روغن یه حکم دارد. چه اینکه کسی موش رو بخوره میته خورده، چه اینکه کسی روغن رو بخوره بازم میته خورده. امام علیه السلام فرمود انک لم تستخف بالفعر، موشو کوچیک نشمردی، و انما استخففت بدینک، دین تو سبک شمردی. ان الله حرم المیت من کل شی، خدا میته یه هر چیزی رو حرام قرار داده. اون روغن رو امام فرمود میته، روغن رو امام فرموده میته، یعنی میته و ملاقی میته هر دو میته است. این حدیث. درباره سند این حدیث شد دیروز یکی از آقایون یه اشکالی کرد این سندش رو اشاره بکنم. دیروز گفتم که سند حدیث این طوریه: نظر ابن سوید ان عمر ابن شمر ان جابر، جابرشم یعنی جابر ابن یزید جوفی. تقریبا این جابر ابن یزید جوفی با این عمر ابن شمر یه نسبت خانوادگی هم دارند. احتمالاً مثلا اینا پسر عمو باشن با هم دیگه، این عمر ابن شمر با این جابر ابن یزید جوفی. حالا این یه شمر دیگه است، ولی خب بله تقریبا همه میگن که این حدیث ضعیف السنده. علت اینم که میگن که این حدیث ضعیف السنده و قابل استدلال نیست اینه که این عمرو بن شمر دیگه از اسمش هم پیداست دیگه، نجاشی تو رجال خودش صریحا گفته ضعیفون جدن. پس نجاشی که معتبرترین رجالیه این آقا را تضعیف کرده. کتاب های رجالی دیگر یا اصلا هیچی دربارش نگفتند، مثلا همین گفتن این از اصحاب امام صادق بوده، فقط به همین اندازه، و یا اینکه توثیقش کردن اما توثیق عام. دیروز گفتم که توی تفسیر قمی ایشون اسمش اومده و چون اونجا اسمش اومده این میشه توثیق عام. اگر یک کسی توثیق عام و تضعیف خاص داشته باشه، مسلم تضعیف خاص مقدمه بر توثیق عامه. یعنی صریحا نجاشی گفته ضعیفون جدن، علاوه بر این که اصلا اگر کسی صریحا هم بگه این عادله، به خاطر اینکه نجاشی به قول معروف مرد یک فن حریفه، نجاشی فقط متخصص رجاله، اما مثلا شیخ طوسی تو ده ها علم صاحب نظر بوده و لذا حرف نجاشی تو رجال مقدم است بر حرف شیخ طوسی. این استدلال اینا که میگن که این حدیث ضعیفه، ولی من عرض کردم که این حدیث سندش مشکل نداره. علت این که سند حدیث مشکل نداره اینه که تنها تضعیف عمر ابن شمر مال نجاشیه، یعنی تنها کسی که گفته آقا ضعیفه نجاشی گفت. عبارت نجاشی اینجوریه ها، نجاشی فرموده عمرو بن شمر ضعیفون جدن وقد زید فی کتاب جابر احادیث ینسب بعضها الیه و قد زیده نزاده ها زیده فی کتاب جابر احادیث و ینسب و بعضها الیه. یعنی این جابر ابن یزید جوفی یه کتابی داشته، یه مقدار تو کتاب ایشون دست برده شده، تو کتاب جابر دست برده شده احادیثی. ینسب بعضها الیه، بعضیا گفتن که علت بعضی این احادیث این آقای عمرو بن شمر بوده، یعنی عمرو بن شمر بعضی این احادیث رو اضافه کرده و تو کتاب و آقا دست برده. بعد نجاشی میفرماد بل امرو ملبس، معلومم نیست، بل امرو ملبس یعنی مسئله مشتبهه. اولا این جمله آخری شاهده اینه که نجاشی خودش تردید داشته، نجاشی مردد بوده که آیا واقعا این آقا دست برده تو کتاب مردم یا دست نبرده. پس اونی که اول گفت که ضعیفون جدن، خود همون ضعیفون جدن را نجاشی تردید دارد، این قطعی نیست. ثانیاً این که علت ضعف این عمرو بن شمر اینه که تو کتاب جابر دست برده شده، ینسب بعضها الیه، نسبت داده شده این کار به عمرو بن شمر. این ینسب هم که فعل مجهوله دیگه، مجهول معلوم هم نیست که کی بوده.
قرینه ینسب بعضها یعنی نقل میکنن از اون.
آره دیگه، خب همین. پس بنابراین این آقا پس مقصر نیست. اینم شاهد دوم بر این که پس این آقا ضعیف نیست. خب آخرش گفته نه نه همینه. نه الان میگم که قرینه دارم بر این که نه هیچ عیب دیگه این آقا نداشته.
چرا ممکن نیست که مثلا یه مرد بزرگ اول بگه ضعیف هم جدا،
خب
بعد این ضعفش را استناد بده یه به یه امری که اون امر برای خود نجاشی مجهول باشه.
خودش خب بین خودش آخر بار
ولی در مورد دست بردنش مثلا اگه یه نفر بد شد تو همین کارا که مثلا فرمی نیست
توی معانی بیان میگفتن که للمتکلم ان یزید فی کلامهی ما دام فی کلامهی. آدم تا تو کلام هست که میتونه بگه اون چیزی که اول گفتم مرادم اینه یا مرادم اونه. این که طور نه، اول میگه ضعیف اون جدن، آخر بار میگه ول امرو ملبس. خب همین این، خب اینم هنوز یه سطر نشد که اینا که من خوندم. بله خب همین، اون قدیمی هم نه که سختگیر بودن. نکته سوم اینه که حالا اصلا شما امروز رو نگاه کنی، قدیم رو کار نداشته بود. اگر یه کسی تو کتاب یه نفر دست ببره، یه چیزی از کتاب یه کسی کم بکنه یا یه چیزی تو کتاب یه نفر اضافه کنه، اینو میگن فاسقه. این که فسق نمیاره که. الان یه کسی تو کتاب یه نفر یه چیزی کم بکنه یا تو کتاب کسی چیزی رو اضافه کنه، این موجب فسق نمیشه. احادیث بوده. نه اون کتاب حدیث بوده، یه چند تا حدیثی که مال جابر نیست توی این کتاب اضافه کردن. اینم شاهد سوم بر عدم فسق. شاهد چهارم اینه که بله آره دیگه، آره دیگه، چون عرض کنم اینه خیشابندن پسرمو هستن. شاهد چهارم اینه که اصلا ببین اون کتاب جابر ابن یزید جوفی چی بوده. اون کتاب اینه که عرض میکنم این جابر از مال کوفه است، یعنی خود جابر و این عمرو ابن شمر هر دو کوفی هستند. جابر از کوفه رفت مدینه خدمت امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمود که شما برای چی اومدی؟ گفت اومدم اینجا درس بخونم و علم یاد بگیرم. امام علیه السلام بهش فرمود که خب شما از این به بعد هر کس بهت گفت کجایی هستی بگو من مال مدینم. ای گفت آقا یعنی من دروغ بگم من مال کوفم؟ بعد هر کی پرسید بگم که من مال مدینم؟ اصلا اول کلاس درسمون همین باشه که اصلا این حرف دروغه یا نه. خود این جابر گفتم به امام، گفت اصلا درسمون همین باشه که این اصلا راسته یا دروغه. امام علیه السلام فرمود هر کسی که برود تو هر شهری تا موقعی که تو اون شهر اهل اون شهر حساب میشه، هر وقت از اون شهر رفت بیرون دیگه اهل اون شهر، تا موقعی که شما تو مدینه ای بگو من مال مدینه. این مراد امام این بود که چون اگر که تو مدینه باشه و بگه من مال کوفه میفهمند که این شیعه است. مراد امام این بوده. این شد درس روز اول آقای جابر پیش امام که اصلا دروغ منیش چی چیه. بعد امام علیه السلام تو جلسه دیگری یک کتاب داد به این جابر و فرمود که تا موقعی که بنی امیه سر کارند لعنت خدا بر تو اگر این کتاب را نقل بکنی، و وقتی که بنی امیه از بین رفتند لعنت خدا بر تو اگر این کتاب را نقل نکنی. تا بنی امیه هستن لعنت خدا، که نقل بکنی وقتی بنی امیه منقرض شدن لعنت خدا بر تو که نقل نکنی. این کتاب این بوده. پس ببینید کتاب این بودا، کتابی نیست که مال جابر باشه، یک کتابیه که مال امام پنجم، امام باقر علیه السلام بوده، کتاب حدیث بوده. این کتاب رو امام علیه السلام میدهد به جابر، و جابرم این احادیث رو از امام نشنیده، امام کتاب داده بهشون. احادیثی که آقای عمرو بن شمر احتمالاً تو این کتاب اضافه کرده احادیث امام باقره، این دیگه وقت هیچ مشکلی نداره. اینا مال چیز، مال اختیار و معرفت رجال. بنابراین عمرو بن شمر یک کتابی که مجموعه احادیث امام باقر علیه السلامه، تو این کتاب احتمالاً چند حدیث امام باقر رو اضافه کرده، نه این که بگوید که آقای جابر این احادیث رو از امام شنیده که وقت بگوییم این دروغه. بلیزا این آقا دیگه هیچ ضعفی نداره. این علت این که گفتم که آقای عمرو بن شمر ضعیف نیست، بعضی آقای رو اشکال کرده بودن. حالا نجاشی که بزرگه، ما خاک پای اونم نمیشیم، ولی حالا اینقدر که ما میفهمیم اینه دیگه.
حالا فارغ از این بحث سندی، مضمون روایت طبق قواعد فقهیه جای بحثی نداره.
بله،
یعنی حتی اگر یک کلمه محقق بیاد همچین استدلالی بکنه از اون پذیرفته میشه، منتهی استدلال فی مابعد علیه نیست. چرا؟ ما در باب علم اجمالی داریم بحث میکنیم که ملاقی چی هست. حضرت عالی میخواید از این روایت استفاده بکنید که هم که اینجا میتهد اونجا هم
خب پس سند روایت که مشکل نداره، اما بیایم روی متن حدیث. متن حدیث اینه که امام علیه السلام می‌فرماید که خدا میته رو حرام کرده. آیا واقعا این بنده خدا که میگم من موشو بخورم راحت تر از اینه که روغن رو دور بریزم، یعنی واقعا میخواست بگه من موشو بخورم یا میخواست بگه روغن رو بخورم؟ این به زبان عرفی این که داره میگه موشو بخورم راحت تره، یعنی آقا حیفس روغن رو دور بریزم. بلا اگر امام علیه السلام فرض کنیدم بگه روغن رو بخور طوری نیست، این موشو میخوره یا نمیخوره؟ هیچ وقت موشو نمیخوره. یعنی یه تعبیر عرفیست بر این که امام بگوید روغن رو نخور. چرا امام علیه السلام روغن رو فرموده میته؟ خب بگوید شاید به خاطر اینکه این موشه مثلا خورد شده، پخش شده توی روغن، شاید این بوده. بلذا این حدیث قابل استدلاله برای این بحث ما نیست. بهتر اینه که ما اینجوری استدلال کنیم، بگوییم همیشه ملاقی با ملاقا دو چیزند، دو فردند نه یک فرد. ان الله اذا، بله نه اشتباه خوندم، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. الماء اذا بلغ قدر کرن، آب وقتی کر باشه هیچ چیزی او را نجس نمی کنه. مفهومش اینه که الماء اذا لم يبلغ کرن، وقتی آب به کر نرسد، یونجسه بعض الاشیاء، بعضی چیزا او را نجس میکنه. یعنی اینکه اگر یک آبی پاک بود و به کر نرسیده بود، بعضی چیزا اینو نجس میکنه، بعضی چیزا نجسش میکنه. یعنی بعضی چیزا این را متنجس را یک فرد جدیدی از نجاست قرار میدهد. معنای حدیث این میشد هر چیزی که متنجسه خودش میشه یه فرد مستقل نجاست. اما حالا اون مسئله، مسئله این بود که وقتی که علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو فرش، خب اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، باید از هر دوتا اجتناب بکنی. حالا اگر این پایه تر با این فرش ملاقات کرد، این پایه تر همون حکم این فرش رو نداره. این پایه که تر بود و گذاشتیم روی این فرش، اگر این پا نجس بشود یه فرد جدید نجاسته، و چون فرد جدید نجاسته حالا میخواییم بگیم این پاک و اجتناب ندارد. حالا علت این که این پا پاکه و اجتناب نداره با اینکه این فرشه اجتناب داره، مثلا با این فرش نمیشه نماز خوند، باید ازش اجتناب کرد، اما با پای تر هر جای این فرش را برید، کل فرش را هم که قدم بگذارید پاتون پاکه. علتش اینه که اول که علم پیدا کردم به نجاست، یا این فرش نجسه یا اون فرش، دیگه اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت نه تو اون فرش جاریه نه تو این فرش. یعنی همه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی از حجیت ساقط میشند. اصالت و طهارت تو این جاری نیست، اصالت و طهارت تو اونم جاری نیست، به خاطر علم اجمالی. حالا که اصالت و طهارت ساقط شد و دیگه حجت نیست، حالا میام روی پای خودمون. من شک دارم الان این پای من نجسه یا نه. اینجا میگوییم که نسبت به این پامون که اصالت و طهارت داریم مشکلی هم نداره، اصالت و طهارت درباره پا جاری میکنم یا استصحاب طهارت جاری میکنم، میگم پام پاک. ولذا با اینکه اون فرش حکم نجاست دارد ولی پا پاک. در اینجا یه مشکلی پیش میاد. مشکل اینه که اینا بهش میگن، این مشکلی که بهش میگم اینو بهش میگن شبهه حیدری. شبهه حیدری حالا ظاهرم دیر شده دیگه فرد. Thank you.